أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در عقوبات و تکالیف عقوبات و منها عقوبات دنیویه، بله، من الحدود و تعذیرات و القصاص، آیا در اینها در جریان اینها رشد معتبر یا معتبر نیست؟ بعضی از وجوهی که به اونها استدلال شده بود برای شرطیت رشد در این امور، در مسئولیت‌های کیفری، بعضی از این وجوه مطرح شده و مناقشه نسبت به اونها هم ذکر شده بود. وجه سه وجه الان تا حالا بیان شده بود. وجه چهارمی که به اون استدلال شده در تعبیرات کلمات متعددی این استدلال اومده، این بود که اینه که گفتن که با تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان میتوان شرطیت رشد در مسئولیت های کیفری را اثبات کرد، بله، به عنوان، بله، این که بعضی ها به این عنوان که این دلیل بر شرطیت رشد هم عقل هم نقل هم عقل، گفتن از جهت دلیل عقلی همین قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی هست برای اینکه شرطیت رشد در مسئولیت کیفری را اثبات بکنه، به خاطر اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان که حکم مستقل عقلی هست میگوید هر گونه عقاب کردن بر مخالفت نسبت به عمل شخص منوط و متوقف بر اینه که شخص درک و معرفت نسبت به اون امر داشته باشه. در جایی که بله شخص قوه درک امر را نداشته باشه، قدرت تشخیص اون عمل قبیح را نداشته باشه، بیان نسبت به او تمام نشده و وقتی بیان نسبت به او تمام نشود، تحمیل مجازات بر چنین شخصی که فاقد قوه درک و تشخیص هست به حکم عقل قبیح هست. خب در مسئله مورد بحث اینکه مثلا بچه به حد بلوغ جسمی رسیده باشه، به سن بلوغ جسمی اگر رسیده باشه، محتلم شده باشه، یا سن مثلا 15 سالگی یا در دختر 9 سالگی را تمام کرده باشه، گفتن معلوم هست که در چنین سنی شخص قوه درک این قبح این امور را نداره. و وقتی قوه درک این امور را نداشت، اگر بخواهد مورد عقوبت قرار بگیره، میشه از موارد عقاب بلا بیان که قاعده قبح حکم به قبح اون میکنه. این استدلالی است که در بعضی از کلمات وارد شده. مناقشه نسبت به این وجه هم با توجه به معنایی که برای صفحه در مقابل رشد وجود داره قبلا هم توضیح داده شد، با توجه به معنای صفحه در مقابل رشد معلوم میشه که اینجا این مورد ارتباطی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداره، چون صفی همونطور که توضیح داده شد کسی هست که نسبت به مسائل مطالب اینطور نیست که قوه درک نداشته باشه، کلیات را درک میکنه، تشخیص میده این را نسبت به امور اعتقادیه، عقاید حق، توحید، نبوت، معاد و اینکه این عمل حرام هست، حرام نیست، حرام بودن به این موجب ارتکاب حرام موجب استحقاق عقوبت، آتش جهنم، اینها مطالبی نیست که صفی درک نکنه. معنای صفه این نیست که اینها را درک نکنه، نه، اینها را درک میکنه. این عمل بهش بگن که این عمل حرام، خداوند متعال خالق ما این عمل را حرام کرده، مبغوض قرار داده و برای ارتکاب این عمل هم عقوبت قرار داده. عقوبت دنیوی اخرویش اینه، عقوبت دنیویش هم اینه. این امور را درک میکنه، اینکه قبیح هست این امور خاص، موجبات الحد مثلا قبیح، قتل نفس مثلا قبیح، ترک اینها موجب استحقاق او، ارتکاب اینها موجب استحقاق او بر میشه، اینها همه را درک میکنه. نقص صفی در اینه که در جمع جور کردن خودش، در تدبیر امور خودش، در بکارگیری سرمایه ها و دارایی های خودش، در این قسمت نقص داره، قصورش در این قسمت هست که در حقیقت در تدبیر امورش، در جمع کردن زندگیش این نقص داره. به عبارت دیگر در حقیقت در تدبیر اون مطالب کلی که یاد گرفته و متوجه شده، در تطبیق اون بر اون امور زندگی خودش در این قسمت نقص داره. نقص صفی در همین حده، یا به تعبیری که در عرف هم به کار میره گفتن که صفی عقل معاش نداره، نه اینکه عقل نداره، عقل معاش نداره که نمیتونه زندگیش را بگردونه، درست بگردونه. حالا این نقص هم نسبت به مال موجودش هست که معرض تضییع قرار میده، هم نسبت به داشته های او که عنوان مال صادق نباشه، همونی که در کلام مرموهای خوی اومده، مثلا منافع خودش را، کاری بلد هست که این کار قیمت بالایی داره ولی چون تشخیص مصلحت معاش در او نیست، مثلا تدبیر در معاش در او وجود نداره، معرض ضایع کردن و معرض فساده. خصوصیت صفی اینه، مقصود از صفی کسی نیست که مطالب را درک نکنه، قبح اشیا را درک نکنه، اینکه اینها عقاب دارن، عقاب دنیوی، عقاب اخروی، این مطالب را درک نکنه. اون اصلا از موضوع بحث خارجه، اون عاقل در عنوان مجنون هست که مجنون هم مراتبی داره، حالا در چه مرتبی مثلا این تکلیف ازش برداشته میشه، عقوبت میشه در همه مراتب یا در بعضی مراتب، اون یه بحث دیگه است. ولی عنوان صفه بله، در مورد مقصود از صفه جایی است که این امور را درک میکنه، و وقتی این امور را درک کرد معلوم میشه که تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان برای شرطیت رشد در مقابل صفه در مسئولیت های کیفری، این استدلال استدلال بی اساس بلا وجه، مطلبی که مربوط به مقام نیست به عنوان کبرا بر مقام بخوان تطبیق بکنن. بله، قاعده قبح عقاب بلا بیان در محل خودش، در جای خودش یه قاعده تامه هست، ولی چه ارتباطی داره به بحث مسئولیت های کیفری و در مورد صفی که بخواهد دلالت بکنه بر اینکه صفی مورد عقوبات و کیفرها قرار نمیگیره. این وجه
اگر این صفی شک بشه که این مقدار از درک ما میبینیم عقل معاش نداره در نسبت به مثلا امور مالی تنظیم میکنه.
او در حقیقت شک در عقل او دارید، نه شک در رشد او. اون بحث اون که چون جنون علا مراتبی هست، علا فنون، بله علا فنون، دل جنون فنونون، این مراتبی، این در حقیقه در عقل او شک دارید، نه در رشد او. رشد امریست که یعنی غیر از حیثیت درک حسن و قبع اشیا هست. رشد به عنای تشخیص مساله به این که مالش را، دارایی هایش را اصلاح میکنه، در مقابل افساد میگردونه، تدبیر لازم را برای اداره زندگیش داره، ولی در صفی چنین حالتی نداره. اینکه شک بکنیم که آیا این درک داره یا درک نداره، این مورد سوال شما از موارد شک در عقل او هست. اون شک در عقل محل بحثه، اون یه بحث دیگه ای هست، کاری به بحث صفاحت و روش نداره. این بچه چهارم. ولی اینکه صفی بودن را، اینکه در حتی خود اینکه صفی، اینکه شخص ما با شخصی مواجه میشیم، آیا باید احراز بکنیم رشد او را، یا در جایی که حال شخص مجهول باشه، در مجهول الحال مثلا باید معامله با او ترک بشه، یا اینکه میتوان با او معامله انجام داد؟ اینا مطالبی است که در تنبیه دوم اونجا میاد که آیا بله برای رشد اماره قرار داده شده یا قرار داده نشده، و اصلا رشد در مکلفین احتیاج به اثبات و احراز داره، یا قاعده یا عام در مواجهه با اشخاص اینه که بنای بر رشد او بگذارن، بعد احراز بلوغ بنای بر رشد او بگذارن، مگر اینکه صفحه در او احراز شده باشه. ولی تا وقتی که احراز نشده، در شخص ولو مجهول الحال هم باشه، بنای بر رشد او میذاره. اونا مباحثی است که در تنبیه بعد باید مطرح بشه. وجه پنجم اینه که بعضیا ادعا کردن که در کنار دلیل نقلی، در کنار دلیل عقلی، به سیره عقلا هم میتوان تمسک کرد، برای اینکه در مسئولیت‌های کیفری رشد معتبر هست. در مسئولیت‌های کیفری رشد معتبر، به خاطر با این تقریب، با این توضیح که گفتن که ما به قوانین جزایی کشورهای مختلف که مراجعه بکنیم، قوانین جزایی پیشرفته، در همه اونها می‌بینیم که مسئولیت‌های کیفری را از برای مسئولیت کیفری از سن 18 به بالا اون را ملاک قرار دادن، ولو کشورها از جهت نظام سیاسی، دین، نژاد، آداب و رسوم اینها مختلف هستند، ولی در همه این کشورها با این که در همه این کشورها با این اختلافاتی که دارن، نسبت به افراد کمتر از سن 18 سالگی مسئولیت های کیفری را تحمیل نمی کنن، عقوبت را تحمیل نمی کنن. اینا همه متفق قوانین جزایی همه کشورها در این جهت متفق هستند. خب وقتی همه این مسئله را اتفاق بر این داشته باشند، از این به دست می آید که عقلا به ما هم عقلا رشد را در مسئولیت های کیفری معتبر می دونند. اینطور نیست که مجرد بلوغ جسمی کافی باشه برای تحمیل مجازات ها و کیفر ها. این هم وجه پنجمی که در بعضی از کلمات به او استدلال شده. نسبت به این وجه مناقشه اولی که حالا این وجه و اون وجه های دیگه هم که قبل و بعد قبلا یا وجوه دیگه که مطرح در اونطور که قبلا هم اشاره شد، خود اینها، خود این استدلال‌ها حد نفسی وزنی نداره که صرف وقت در او بشه، ولی به جهت این که در مقام مناقشه و این وجه ها بعضی از قواعد و نکات کلی در بحث معاملات اینها معلوم میشه، به خاطر اون جهت اینا مثلا پیگیری میشه و جواب داده میشه از این اشکال، از این وجوه مناقشه میشه در این وجوه. اولین مناقشه ای که در این وجه وجود داره، در این وجه پنجم وجود داره، این که از نظر سقروی ادعا کردن که سیره عقلا بر اینه که در مسئولیت های کیفری روش را معتبر می دانند و در همه قوانین جزایی یا در قوانین جزایی کشورهای پیشرفته این مسئولیت کیفری را منوط به 18 سال می کنند که اون 18 سال هم مثلا اماره رشد افراد هست، از نظر سقروی این وجه محل اشکال، محل منع. بله، مثل بقیه مواردی که از اظهارات این افراد غیر و متخصص و غیر اهل فن صادر میشه، اینم از مواردی است که مثلا با این که نویسنده این مطلب ادعای این را داره که آشنای به قوانین جزایی همه کشورها هست، مسائل حقوقی مربوط به کشورهای دیگر را در قسمت جزایی میدونه، ولی از مهمترین و بله اساسی ترین مطلبی که در قوانین جزایی کشورها بوده، بله نشون این خود این استدلال نشون میده که بی اطلاع هست و این را بله متوجه نشده. با رجوع مختصر به قوانین کشورهای دیگه در شرط مسئولیت کیفری معلوم میشه که در اکثر قوانین جزایی کشورها سن مسئولیت کیفری کمتر از 15 سال هم قرار داده شده. بعضی از کشورها که از 7 سالگی شخص را معرض مسئولیت های کیفری و مجازات و عقوبات می دونن، بعضی ها از 7 سالگی گفتن که این نسبت به جرائمی که اگر شخص انجام بده از همون 7 سالگی قابلیت این. عده زیادی از کشورها از این قبیلن. حالا بله اندکی مثلا جستجو اینا بشه معلوم میشه کشورهای مختلفی، مثلا استرالیا، ایرلند، اردن، تایلند، نیجریه، هند، مصر، زامبیا، غنا، گرابان، نمیدونم کویت، لبنان، اینها اصلا سن مسئولیت کیفری رو 7 سالگی میدونن. بعضی از کشورها مثلا عمان و اتیوپی و فلان اینا 9 سالگی میدونن، بعضیا 10 سالگی سن عقوبت را مسئولیت کیفری را 10 سالگی گرفتن. انگلستان، نمیدونم بله عربستان سعودی، سیرالیون و امثال اینها بعضی اینه، بعضی ها 11 سالگی، ترکیه مثلا 11 قوانین جزایی ترکیه 11 سالگی را سن مسئولیت کیفری قرار داده، بعضی ها 12 سالگی، اسپانیا، یونان، نمیدونم هلند اینا 12 سالگی، بعضی ها 13 سالگی، بعضی ها 14 سالگی، بعضی ها 15 سالگی، بعضی ها هم 18 سالگی. اونایی که سن 18 را به عنوان سن مسئولیت کیفری قرار دادن، بله کولومبیا، گینه، ونزوئلا، اکوادور، این 4 تا کشور اون سن مسئولیت کیفری را 18 قرار دادن، بقیه همه قبل از او هستن.
حالا بالاخره این البته در همین قوانین آمریکا هم بعضی اینجور گفتن که این بحث به ایالت های مختلفه. در بعضی از ایالت ها همون سن 7 است، بعضی ها حتی 6 سالگی رو هم به عنوان بعضی از ایالت ها سن 6 سالگی رو هم سن مسئولیت کیفری افراد قرار دادن، ولی بعضی از ایالت ها هم گفتن در فاصله 7 تا 14 سال به صورت عام بله محکمه نمیتواند مجازات بکنه افراد را مگر با شرایط خاصی. اینکه از نظر صغروی ادعا بشه که بنای عقلا بر این است که مسئولیت کیفری باز در سن مثلا بلوغ نیست، مسئولیت کیفری در سن بلوغ نیست، بلکه همه اومدن 18 سال را سن مسئولیت کیفری قرار دادن، دیگه اینم از معلومه که این ادعا اساسی نداره و برخلاف اونیست که محقق در قوانین کشور است. این اشکال صغروی. اشکال دیگه، مناقشه دیگه، مناقشه کبروی هست. ولو از نظر صغروی بپذیریم که در این زمان ما مثلا در ازمنه متأخر بنای عقلا مستقر بر یک امری شده، مستقر بر یک امری شده، استقرار پیدا کرده است بنای عقلا بر یک امری، آیا میتوان این سیره عقلا را به این سیره عقلا که در ازمنه متأخر از زمان حضور معصومین علیهم السلام و صدور نصوص محقق شده آیا میتوان اعتماد کرد یا نمیتوان اعتماد کرد؟ اول کلام هست این سیره عقلاییه که ادعا شده اگر هم من حیث و صغرا مورد قبول قرار بگیره میشه سیره مستحدث که سابقه در عصر حضور معصومین علیه السلام نداشته. سیره مستحدث حجیت نداره، برای قابل استناد نیست که بتوان با او حکم شرعی را استناد بکنیم. بله، ولو در مورد سیره مستحدث عدم در مورد سیره مستحدث ردی هم نداریم، وقتی در اون زمان نبود نه امضا نسبت به او پیدا شده و نه ردی پیدا شده، ولی مجرد عدم و رد که سبب حجیت سیره نمیشه. این سیره مستحدثه، نسبت به سیره مستحدث چون کشف امضای شارع ممکن نیست در سیره های مستحدث روی نصاب، ولو عملا هم سیره اندل اقلا پیدا بشه حجیت نداره. این مناقشه دوم. کجا؟ اون که ادعا شده همینه که گفتی که ما به قوانین جزایی کشورها که مراجعه بکنیم، اونی که ادعا شده سیره در این زمان دیگه اون که نگفته که سیره اون که میگم مستدل در استدلالش، اون در مناقشه بعدی جواب داده میشه، ولی حالا این قسمت اول این مستدل در مناقشه در خود استدلالش آورده که سیره که بحث به اونی که ما در قوانین امروزی کشورها میبینیم چنین مطلبی هست که همه اینطور قائلن. گفته تعبیر ایشون اینه که در نظام‌های حقوقی پیشرفته بر اساس نظر حقوقدانان، صاحب نظران حقوق، در همه بحث به اینها ما نگاه بکنیم میبینیم که به سن بله سن مسئولیت کیفری را در همین سال از همین 8 سالگی حساب میکنن، نه اینکه 18 سالگی حساب میکنن. قبل از او اینطور نیست که این رو به عنوان سن قرار بدن. در خود استدلال مستدل اینطور اومده. حالا این مقصود این که خود در خود تعبیر نویسنده اینه که در قوانین جزایی کشورها اینطوره. تعبیر این بود که این نظام‌های حاکم این کشورها از جهت نظام‌های سیاسی ولو مختلف هستن، آداب و رسوم مختلفی دارن،
همه تلقی به قبول کردن این حقوق بشر رو ولو در قوانین جزایی حکم که هر سالی که این حقوق رو تلقی لذاش کنه سخربی تلقی به قبول شده این، ولی که حالا به عنوان یک سیره اوغلا همه قبول کرده این حقوق بشر رو، همه کشورها با تمام با اختلاف
میگم بحث به سیره اوغلا میگم اون که مناقشه اول که معلوم شد که از اساسی نداره، چون مناقشه اولی بود که در قوانین جزایی کشور 18 میگفتم که در قوانین کشورها فقط در 4 تا کشور 18 سال، بقیه همه قبل از اون، بعضیا از قبل از 10 سال هم گفتن. چطور میشه ادعا کرد کسی
مرادشون که قوانین کشورها که تلقی به قبول شده لعل مراد حقوق بشرش که اشکال شغربی تمام
نیست.
نباشه
نه نیستی آقا گفته در قوانین جزایی کشورها به عنوان گفته دیگه تعبیر. اشکال مناقشه دومی که این سیره اوغلا اگر مستحدث باشد به سابقه در از زمان صدور نص حضور معصومین علیه السلام نداشته باشه، مدلیل بر حجیت نداره، برای سیره محقق شده باشه. مناقشه سوم اینه که حتی اگر سیره مستحدث هم حجت باشه، سیره اوغلا در فردی که سابقه در عصر معصومین علیه السلام نداشته باشد مستحدث هم پیدا شده باشه، در ازمنه متأخر هم پیدا شده باشه، ولی از باب عدم الرد ما میگیم به این سیره میتوانیم اخذ بکنیم، ولی حجیت سیره مستحدثه که غیر مسبوق به وجود در زمان معصومینه در فرضی هست که در زمان معصومین در زمان صدور نصوص سیره برخلاف نبوده باشه، و الا اگه در اون زمان یه سیره بوده و بعد سیره اوغلا در ازمنه متأخر برخلاف او پیدا شده، حتی اونهایی که سیره مستحدث را هم میگن حجته، اینجا دیگه نمیتونن بگن سیره مستحدث حجته. در این موارد نمیتونن سیره مستحدث را حجت بدونن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی در زمان صدور نصوص سیره اوغلاییه مستقری وجود داشت بر یک امری، شارع هم رد نکرده از اون سیره یا حتی امضا هم کرده، شارعه که امضا هم کرده باشه با اطلاقات مثلا امضا هم کرده باشه، علایاله رد نکرده باشه، همین مقدار که رد نکرده باشه ما از عدم رد شارع نسبت به اون سیره موجود در اصل حضور رأی شارع را کشف میکنیم، رأی شارع را کشف میکنیم، معلوم می شود که اون چه که در لوح محفوظ نوشته شده در مجموعه قانونی شارع نوشته شده در این موضوع همین است که مطابق با سیره اوغلا، همینی که اوغلا برش دارن. از عدم رد ما کشف می کنیم که حکم شارع هم همینه، حکم شارع هم همینه. خب وقتی حکم شارع همین بود از اون سیره موجود در زمان نصوص ما رأی شارع را کشف کردیم، دیگه اگه سیره تغییر بکنه، تغییر سیره که موجب تغییر در حکم شارع که نمیشه، در نظر شارع و در رأی شارع نمیشه. فرق اینه که شرایط کشف رأی شارع به خاطر سیره موجود در زمان سابق وجود داشت. خب وقتی وجود داشت ما رأی شارع را کشف کردیم، در لوح محفوظ در مجموعه قانونی در کتاب قانون شارع این در این مورد این حکم نوشته شده. خب وقتی کشف کردیم احکام الی یوم القیامه الی الابد باقی هستن دیگه معنی نداره بگیم سیره اوغلاییهی که بعدن پیدا شده به این سیره جدید ما بتوانیم استدلال بکنیم. این و در مقام هم از این قبیله، ولو این سن 18 سالگی را با این اون بله اشکالی که می‌فرمودید جواب اون اینجاست، این ولو به حسب قوانین کشورها الان قوانین جزایی الان 18 سالگی باشه، ولی یقینا اینطور نیست که در اصل معصومین یه سن خاصی این برای رشد یه سن خاصی قرار داده شده باشه. به حسب سیره و عقلای در اون زمان اینطور نبود، بلکه به حسب سیره و عقلای در اون زمان هم افرادی که حالت بلوغ و عقل داشتن مؤاخذه نسبت به اینها می شدن دیگه، عقوبات در مورد اونها جاری بود. و وقتی سیره محقق در زمان شارعی این بود دیگه معنا نداره ما بتونیم به سیره جدید استدلال بکنیم. برای توضیح بیشتر نسبت به این مسئله که در موارد دیگه هم کاربرد داره و قابل استفاده هست، اینه که بین کشف حکم شرعی از راه سیره و عقلا و بین جایی که در موضوع حکم شرعی رأی عرف و نظر عرف عقد شده باشه فرقه. در مواردی مثل بیع ربوی در ادله اومده که لا ربا فیما لا یکال ولا یوزن، یا لا ربا الا فیما یکال و ما یوزن. از این عبارات استفاده میشه که بیع ربوی در جایی حرام و باطل هست که اون عوضین مما یکال و یوزن باشن، بله قابل کیل و وزن باشن. مما یکال و یوزن یعنی به حسب متعارف مکیل و موزون باشن، به حسب مما یکال یعنی به حسب متعارف. خب موضوع حرمت ربا کیل تعارف در کیل، متعارف بودن کیل و وزن در تهدید اشیا هست. هر شیئی که تهدید در نظر عرف تهدید او به وزن یا به کیل تعارف داشته باشد، ربا بی او معزیاده میشه، ربا قلمت ربا درش میاد. ولی اگر تهدید او به کیل و وزن نباشه، به عدد باشه، مشکلی نداره. در بی اگر معدودات را شیعی را به شیعی آخر بفروشه، به نقد به شیعی آخر بفروشه ولو زیادی هم باشه، مشکلی نداره. روی حساب در همون مثال های معروف که احتیاجی به مثلا پول نو داره، مثلا یه بسته پول نو میخواد که مثلا 100 تایی هست، در 1,000,000 خود اینه، اینو بخره به 1,100,000، یا از اون طرف پول خود مثلا احتیاج داشته باشه، اینها پول خود را وقتی که احتیاجی برای تلفن زدن و اینا بود پول خود را به قیمت بیشتر بخره، اینها چون وزنی نیستن ربای در اون مشکلی نداره. خب در مثل بیع ربوی نظر عرف و رویه عرف فلکیل و الوز موضوع خود قرار گرفته. خب اگر شیئی در زمان سرور نزد مکیل و موزون نبود، مکیل و موزون نبود ولی بعدن مکیل و موزون شد، در ازمنه متأخره مکیل و موزون شد، خب حکم حرمت ربا در اینم بیاد. عکسش هم اگر چیزی در ازمنه سابقه مکیل و موزون بود ولی بعدن به عدد می فروشن، مثلا تخمه رو اگه بگیم قبلا مثلا کیلو وزن بود به عدد می فروشن، یا عکسش تخمه قبلا به عدد بود بعدن به کیلو وزن مثلا می فروشن، و در این موارد که نظر عرف و رأی عرف در موضوع حکم عکس شده با تغییر رویه عرفی، اون حکمی که روی موضوع رفته هم مختلف میشه. ربا مال جاییست که شیء مورد بی تعارف داشته باشد کیل و وزن او، ولی چیزی که به بله کیل و وزن او تعارف نداره، روای در او مشکلی نداره. خب در اینجا بله با اختلاف و تغییر در رویه عرف حکم مختلف میشه، چون موضوعش مختلف میشه. ولی در جایی که ما از سیره عقلا حکم شارع را کشف میکنیم، نکته کشف رأی شارع در مورد وجود سیره عقلایی اینه که چون این سیره در مرعا و منظر شارع بوده و احتمال سرایت به اقراض شرعیه هم وجود داره، اگر شارع قبول نداشته باشه این سیره را، باید رد بکنه. این که رد نکرد معلوم میشه که قبول داره، و الا اگر قبول نداشته باشه با شیوع این رویه عرفی در این حال رد نکنه، لاقل به غرضی دیگه، غرض خود تحفظ برقرار نکرده. این که از عدم و رد ما کشف میکنیم رأی شارع را، به خاطر اینکه اگر این مورد قبول شارع نباشه در این حال رد نکنه، این اخلال به غرض پیش میاد. و چون اخلال به غرض از حکیم صادر نمی شود، پس ما در موارد وجود سیره می فهمیم که نظر شارع در این موارد هم از همین قبیله، در این مورد قیام سیره عقلا همون نظر عرف و عقلا هست، همون رویه عام عقلایی را شارع هم قبول داره. منات یعنی وجه حجیت سیره عقلاییه اینه که با سیره عقلاییه رأی شارع کشف میشه، نظر شارع در کتاب قانون معین میشه. خب در اینجا که نظر شارع از راه سیره عقلاییه معین شد، اگر سیره معاصر با زمان معصومین علیهم با حضور معصومین علیهم السلام وجود داشته باشه، با همون رأی شارع کشف شده دیگه. دیگه وقتی کشف شده فهمیدیم که در لوح محفوظ نظر شارع اینه، دیگه هر مقدار که هر چه سیره عقلا عوض بشه، هر روزی به یک رویه اینها میل پیدا بکنن، این موجب تغییر در حکم، در موجب تغییر در حکم، در حکم شرعی نمیشه. روی این حساب از موارد تطبیقاتش اینه که مثلا اگر بگیم که مثلا در مسئله دیه بر عاقله، کسی که جنایتی را مرتکب شد، ان خطأ، دیه بر عاقله هست. خب الان کسی بگه بحث به سیره و عقلاییه، الان که دیگه رو بر عقله نمیدونن، عقلای امروز که حساب بکنیم اینها هر کسی را مسئول جرائم و جنایات خودش میدونه، کسی که جنایت کرد پدر او، برادر او، اینها که تقصیر در این جهت ندارن که خسارت را از اونها بگیرن. بحث به سیره و عقلاییه امروز این دیه بر عقله نیست، بلکه بر خود شخصه. ولی این باعث نمیشه که ما بله بگیم که چون سیره عقلاییه امروز اینجوری هست، پس با استناد به سیره عقلا کشف میکنیم که نظر شارع هم اینه که در قتل خطعی دیه بر خود شخصه، لا علی العاقل. چرا؟ به خاطر این که ولو سیره عقلاییه امروز اینطور بوده، ولی در ازمنه صدور نسل که اینطور نبوده، در ازمنه صدور نسل اون سیره‌ای که محقق بوده همین بوده که این را به عهده فامیل‌ها می‌ذاشتن، بلکه در بعضی از موارد حتی قتل عمدش را هم به عهده فامیل‌ها می‌ذاشتن، خسارتش را اونها تعمیم می‌کردن. خب با توجه به اینکه اون سیره در اون زمان اینطور بوده، حتی اگه دلیل لفظی هم نداشتیم که دیه قاتل دیه قتل عمد بر عاقله هست، حتی اگه دلیل لفظی هم نداشتیم که داریم البته، حتی اگه دلیل لفظی هم نداشتیم، ولی چون سیره عقلاییه در اون زمان مستقر شده بود بر این که دیه بر عاقله هست، با همون سیره سابق نظر شارع کشف شده. ولو در ازمنه متأخر سیره عوض هم بشه موجب تغییر در حکم شرعی مسئله نمیشه. اون حرف دیگه، حالا اون دیگه عاقل هم تهدید شده باشه اون دیگه حرف دیگه. بله، ولی کلام در اصل اینه که تغییر سیره موجب تغییر در تل حکم شرعی نمیشه. عشق مناقشه سوم اینه که مورد از موارد سیره اگر صغرویان قبول بکنیم از موارد سیره عقلاییه مستحدثه هست که مسبوق به سیره برخلافه. و در سیره عقلاییه مستحدثه اگر کسی قائل به حجیت باشه اینجاها رو دیگه نمیتونه قائل به حجیت بشه. حالا دیگه این مقدار بیش از این لازم نیست که پرداخته بشه به این وجوه. معلوم شد که این وجوهی که بیان شده ارائه شده برای اینکه رشد در مسئولیت کیفری بله دخالت داره، علاوه بر اون دو اشکال اول و دوم که برخلاف تسالم این در اصحاب هست، تسالم فریقین هست و از موارد قاعده لوکان لبان هست، علاوه بر این استدلال، کیفیت استدلال خارج از موازین استنباط و نشون دهنده اینه که این کسی که این استدلالا را انجام داده، این نظرها را ارائه کرده و اظهار کرده اهل فن نیست. و دوباره همون تعصب و تأثر برمیگرده که در امر مهمی مثل تهدید حکم شرعی کسانی وارد بشن که اهلیت نسبت به این جهت ندارن. خب این به این ترتیب تنبیه اول تمام شد. تنبیه دوم مربوط به اینه که بنابر این که رشد در صحت معاملات در تصرفات اعتباری اشخاص معتبره، از چه راهی رشد اثبات میشه؟ آیا اصلا احتیاج به اثبات دارد یا احتیاج به اثبات ندارد؟ و اگر احتیاج به اثبات دارد آیا طریق خاصی برای اثبات رشد وجود داره یا نداره؟ صلی الله علی محمد و آله طاهر.